رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی در بریتانیا گفت که خواهان جنگ با ایران نیست، اما همیشه احتمال اقدام نظامی هست.
آقای ترامپ ضمن اینکه طرفدار انجام جنگ تازه‌ای در منطقه به خصوص علیه جمهوری اسلامی نیست، ولی ترجیح میده که در منطقه قدرتمند دیده بشه. آقای ترامپ ضمناً نیم نگاهی هم به مسائل داخلی آمریکا داره.
ایران در قعر جدول چشم‌انداز رشد جهانی اقتصاد بانک جهانی، یکی مانده به آخر، یعنی تنها پیش از نیکاراگوئه.
اقتصاد ایران رشدش بستگی مستقیم داره به فروش نفت، یعنی برخلاف اون میل و آرزو و ادعایی که داشتیم که اقتصاد مقاومتی باشه، اصلا مقاومتی در کار نیست، بلکه به محض اینکه بازار نفتی تکان میخوره اقتصاد ایران دچار ذات‌الجمع میشه.
یک نماینده مجلس از ایجاد ممانعت در برگزاری نماز عید فطر اهل سنت در تهران خبر داد، هرچند که فرماندار تهران خبر را تکذیب کرده است.
اگر به کارنامه جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، بی مدارایی با اهل سنت و نقض حقوقشون مثل نقض حقوق اقلیت‌ها همیشه قاعده بوده، یعنی اگر جایی خلاف این عمل کردند جای تعجب وجود داشت.
و برنامه هفتگی صحنه، همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی با شبکه تلویزیونی بریتانیایی آی تی وی میگوید گفتگو با حسن روحانی را ترجیح میدهد، اما احتمال اقدام نظامی علیه ایران به قوت خود باقی مانده. همزمان با انتشار این سخنان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در سخنانی در حضور آیت الله خامنه ای در تهران از لزوم پایبندی به برجام گفت و افزود که ایران باید از امکانات برجام استفاده کند. سمیرا قرایی از رادیو فردا در گزارش خود نگاهی دارد به گفته های رهبران ایران و آمریکا.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که برای سفری کوتاه راهی بریتانیا شده، روز گذشته با شبکه تلویزیونی بریتانیایی آی تی وی گفتگوی انجام داد که به مسائل و موضوعات مختلفی می پرداخت. یکی از این مسائل تنش‌های لفظی اخیر میان ایران و ایالات متحده و بحث حمله نظامی آمریکا به ایران بود. دونالد ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا حمله نظامی به ایران مد نظر آقای ترامپ است یا نه، چنین میگوید:
ایران is a place that was extremely hostile when I first came into office.
ایران جایی است که وقتی من کار را شروع کردم به شدت رفتار خصمانه داشت. در 14 منطقه در یمن، سوریه و مناطق جنگی دیگر فعالیت داشت. در آن زمان نخستین کشور حامی تروریست بود و احتمالاً همچنان هم هست. باراک اوباما با ایران یک توافق هسته‌ای امضا کرد که بسیار توافق بدی بود. با آن توافق مخالف بودم. توافق را تمام کردم و امروز ایران کشور بسیار متفاوت تری در قیاس با گذشته است.
پس از این پاسخ، پیرس مورگن، مجری این گفتگو، مجدداً از آقای ترامپ می‌پرسد آیا حمله نظامی به جمهوری اسلامی را لازم می‌داند، که آقای ترامپ می‌گوید:
همیشه احتمالش هست. آیا من می‌خواهم؟ نه، ترجیحم این نیست، اما همیشه احتمالش وجود دارد.
با این همه در ادامه این مصاحبه آقای ترامپ تاکید می‌کند که گفتگو با همتای ایرانیش را ترجیح می‌دهد. تنش میان ایران و آمریکا با تمدید نشدن معافیت‌های نفتی 8 خریدار نفتی ایران افزایش یافت. تنش‌هایی که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تدریجی تحریم‌ها آغاز شد و در ماه‌های اخیر با ورود ناو هواپیمابر آمریکایی و بمب‌اندازهای B-52 به منطقه اوج گرفت. آقای ترامپ در هفته‌های اخیر بارها بر عدم تمایلش برای جنگ افروزی با ایران اشاره کرده. با این همه همواره نظیر گفتگوی روز سه‌شنبه‌اش بر توان نظامی آمریکا تأکید کرده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا:
حرف تازه‌ای در گفتگوهای اخیر آقای ترامپ نیست. آقای ترامپ ضمن اینکه به نظر من طرفدار انجام جنگ تازه‌ای در منطقه به خصوص علیه جمهوری اسلامی نیست، ولی ترجیح میده که در منطقه قدرتمند دیده بشه. آقای ترامپ ضمناً نیم نگاهی هم به مسائل داخلی آمریکا داره و سالی که درش انتخابات میتونه به اوج تازه‌ای برسه، بین الملل نمیخواد مخالف با اونچه که در تبلیغات رئیس جمهوری قبلی مطرح کرده بود و با جنگ آمریکا علیه عراق و علیه افغانستان سخن گفته بود، حرف متفاوتی رو بزنه. با این وجود آمریکا تخفیفی در خواسته هاش نداده و تصور میکنه که ادامه وضع موجود به زیان جمهوری اسلامی است.
اما مقارن با انتشار این گفتگو، حسن روحانی نیز در تهران و در حضور آیت الله خامنه ای سخنرانی کرده است. آقای روحانی ماندن ایران در برجام را توصیه کرده و آن را صبر راهبردی نامیده و تاکید کرده است که ایران باید از امکانات برجام علیه کسانی که دشمن نامیده استفاده کند. آقای روحانی همچون گذشته پافشاری کرده است که اگر آمریکا مسئولیت خود را بر عهده گرفت و در برابر قانون تسلیم شد و خسارت ها را جبران کرد، شاید بشود در شرایط دیگری مشکلات پیش رو را حل کرد. او پیشتر همین سخنان را زده و گفته بود که در شرایط تازه درهای گفتگو باز خواهد شد. اما در حضور رهبر جمهوری اسلامی که مذاکره را سم می داند، حرفی از گفتگو نزده است. آقای روحانی در حالی خواستار صبر و راهبردی شده است که آیت الله خامنه ای در هفته های اخیر از توافق هسته ای ایران انتقاد کرده است. آیت الله خامنه ای در رابطه با مذاکره با آمریکا بر این عقیده است که در شرایط فعلی و با رفتار فعلی آمریکا هیچ گونه مذاکره ای نباید انجام شود. با این همه آقای روحانی بارها از گشوده شدن مشروط درهای مذاکره گفته است، نظیر 8 خرداد و 12 خرداد که در هر دو سخنرانی از بازگشت آمریکا به شرایط عادی گفته بود و آن را پیش شرط مذاکره اعلام کرده بود. حسن روحانی در 12 خرداد در دیدار با اساتید و پزشکان چنین گفته بود:
اگر راه دیگری جز مقاومت بود، من می گفتم غیر از مقاومت ما امروز راه دیگری داریم. طرفی که میز مذاکره را برهم زده، طرفی که پیمان را زیر پا گذاشته، باید به شرایط عادی برگرده. تا او برنگشته، ما راهی جز ایستادگی و مقاومت نداریم.
صحبت های پیرامون ایران، احتمال مذاکره، تقاضای بازگشت به شرایط پیشین از سوی ایران و تقاضای تغییر رفتار منطقه‌ای از سوی آمریکا در حالی همچنان در جریان است که رئیس جمهوری چین امروز راهی مسکو شده است تا با همتای روسیه خود دیدار کند، دو کشوری که هر دو از نزدیکان سیاسی ایران به شمار می‌روند. آقای شی جین پینگ روز چهارشنبه و پیش از عزیمت به روسیه درباره تنش‌ها میان ایران و آمریکا ابراز نگرانی کرده و خواستار خیشتنداری هر دو طرف شده بود. ایران یکی از محورهای گفتگو میانه رؤسای جمهور چین و روسیه خواهد بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
13 دقیقه از بامداد پنجشنبه رو پشت سر گذاشتیم. سپاسگزاریم از همراهی شما، به ویژه شمایی که در ایران و منطقه هستید و نیمه شب رو سپری می کنید. بشنوید که بانک جهانی در تازه ترین گزارشش از چشمانداز رشد جهانی اقتصاد به آمارهای ایران هم اشاره کرده و برای سومین بار پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی ایران را کاهش داده است. بانک جهانی در این تازه ترین گزارش خود ایران را در قعر جدول از لحاظ رشد تولید ناخالص داخلی قرار داده. ایران یکی مانده به آخر است و نیکاراگوئه آخر. این نهاد بین المللی اواسط سال گذشته رشد اقتصادی ایران را بالاتر از مثبت 4% پیش بینی کرده بود، اما 6 ماه پیش آن را -3.6% و همکنون این رقم را -4.5% پیش بینی کرده. این روند چگونه به وجود آمده است؟ ساعتی پیش در این باره دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شدم. بشنویم از او.
ببینید، اون پیشبینی اولی پیش از، یعنی بدون در نظر گرفتن تحریم هاست. اگر تحریمی در کار نمی بود، ارزیابی اونا این بود که ایران رشد حدود 4.5 خواهد داشت. ولی وقتی مقوله تحریم ها به عمل پیوست، ارزیابیشون رفت به منهای 3.9 و الان در نظری در اون کردن با توجه تغییر اوضاع، هم تشدید تحریم ها در ایران و هم منفی تر شدن چشمانداز رشد کل جهان به ویژه بازار نفت، اینو بردن به منهای 4.5. ولی این 4.5 ارزیابی بانک جهانی است، با ارزیابی های دیگر هم فرق داره. به هر صورت ایران در امسال رشد منفی خواهد داشت.
بانک جهانی ارزیابیش از اقتصاد ایران به نظر میرسه که خوشبینانه تر از صندوق بین المللی پوله، چرا که صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارشی که منتشر کرده بود پیش بینی کرده بود که اقتصاد ایران در سال 2019، سالی که الان درش هستیم، حدود 6% کوچکتر خواهد شد، یعنی 1.5% بیش از اون چیزی که بانک جهانی میگه. علت چیست؟
ببینید، این مؤسسات ارزیابی‌های خودشون رو از مطالعات خودشون نمیگیرن، یعنی نه بانک جهانی نه صندوق بین‌المللی اینا نمیان که اقتصاد ایران رو تحلیل کنن، بلکه اینا آمار و داده‌های رسمی رو از خود دولت و مقامات آماری کشور میگیرن. شما توجه بفرمایید، حتی در داخل کشور آماری که بانک مرکزی تهیه میکنه با آماری که مرکز آمار ایران تهیه میکنه با هم فرق میکنه، و در موارد بسیار اساسی مثلا در میزان تورم، در میزان رشد با هم فرق میکنن، در میزان بیکاری با هم فرق میکنن، برای اینکه هم سال پایه هاشون با هم فرق میکنه و هم در بعضی موارد روش های محاسبه شون فرق میکنه. به این ترتیب این جای شگفتی نیست که دو تا محاسبه بین‌المللی ارقام متفاوت بدن. اونی که هست این است که اقتصاد ایران رشدش بستگی مستقیم داره به فروش نفت، یعنی برخلاف اون میل و آرزو و ادعایی که داشتیم که اقتصاد مقاومتی باشه، اصلا مقاومتی در کار نیست، بلکه به محض اینکه بازار نفتی تکان میخوره اقتصاد ایران دچار ذات‌الجمع میشه.
آقای منصور، بانک جهانی میگه که نرخ تورم ایران از 10% در سال 2018 به حدود 52% در ماه آوریل، یعنی همین دو ماه پیش رسیده، و افت چشمگیر ارزش ریال هم یکی از چالش‌های رشد اقتصادی ایران عنوان شده. تصور میکنید که این نرخ تورم به کجا بیانجامه؟
نرخ تورم هم یکی از اون موارد بسیار متفاوت و مختلفه. ببینید، بستگی داره که چه چیزا رو اندازه میگیریم. آماری که مرکز آمار ایران داده، گزارش‌ها حکایت میکنن از افزایش 15-20% در ماه. اگر اینطوری بریم جلو، تورم 250%، 300% خواهد بود. به این ترتیب در این شاخصایی که مثلا 360-70 نوع کالا رو دارن، خیلی از این کالاها اصلا مبتلا به مردم نیستن. مثلا مردم ریل آهن رو هر روز نمیخرن که قیمتون در زندگیشون چه تأثیر بکنه. هر روز نون میخرن، گوشت میخرن، تخمر میخرن. در چه تورمی که روی بودجه مردم، معیشت مردم سنگینی میکنه، تورمی در حدود 200% و در نتیجه قیمتها 2-3 برابر میشه در یه سال.
و در نهایت شما اشاره کردید به ماجرای نفت و عدم توانایی ایران برای فروششون. آقای منصور، شرکت ردیابی نفتکش ها کپلر در گزارشی که یک نسخه از اون رو به رادیو فردا فرستاده میگه که ایران در ماه گذشته روزانه 780 هزار بشکه نفت بارگیری کرده، اما اضافه میکنه که 90% از این محموله همچنان سرگردان هستند. شما تصور میکنید با این میزان نفتی که ایران میفروشه وضع از این بدتر خواهد شد؟
ببینید، آمار رسمی از ردیابی های صادرات نفت برای ماه گذشته، صادرات نفت ایران رو بین 400 تا 500 هزار بشکه در روز اعلام کردن. سازمان های ردیابی یکی نیستن در دنیا. سازمان هایی هستن که کشتی ها، تانکر های در حال حرکت رو ردیابی میکنن. سازمان هایی هستن که بنادر صادرات واردات کنترل میکنن. ولی در مجموع سازمان های دیگری هم هستن که امروز زیاد شرکت های خصوصی و از طریق اینتلیجنس، یعنی از طریق جاسوسی، این اطلاعات رو فراهم میارن و میفروشن. ولی برگردن به مؤسسات معتبری نظیر لویز و رویترز از نفت، اینا گزارششون است که ایران در ماه گذشته حدود 400 تا 500 هزار تا فروخته. ولی گزارش های متعددی داریم از اینکه ایران نفتایی رو سوار تانکرها کرده و این تانکرها معلوم نیست کجا میرن. مثلا یک گزارش اخیر حاکی از این است که بانک کنلون چینی، کنلون که معاملات با ایران رو اداره میکنه، یک کشتی متعلق به اونا بار نفت ایران رو داره و در میان مالزی و سنگاپور سرگردانه. ولی آمریکایی اعلام کردن که اگر این درست باشه، شرکت بانک کنلون تحت تحریم قرار خواهد گرفت. اونا گفتن که نه، این کشتی متعلق به ما نیست، این باید تحقیق بشه. طبیعی است که دنبالش میگیرن. ولی قبلا دیده شده که مثلا ایران نفت خودشو بار کرده، با پرچم پاناما بار کرده، وقتی پرسجو شده اعلام کردن که این نفت مال بصره است، وقتی از بصره تحقیق کردن معلوم شده که مال بصره نبوده، از ایران بوده. به اصطلاح این ایزگم کردن ها اتفاق میفته، ولی در نهایت معلوم میشه که نفت مال کجا بوده. ایران بله موارد نفت متعددی رو روی دریا دست به دست میکنه، از این تانکر به اون تانکر، از این کشتی به اون کشتی، بلکه به دست خریدار برسونه و به قیمت های بسیار پایین تر است که اون انگیزه خرید داشته باشن. با وجود این خیلی از اینا هنوز مقصد نمیرسن و روی اقیانوس دارن پرسه میزنن بر خودشون. متاسفانه این وضعیتی است که وجود داره.
از حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم و شما شنونده گرامی رادیو فردا در تمامی بخش های خبری ما با دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان در عرصه های گوناگون آشنا میشید. اما دیدگاه های شما هم به همان اندازه برای رادیو فردا و دیگر شنوندگان ارزشمند است.
آقای علی خامنه‌ای، شما که انقدر سنگ فلسطین رو به سینه‌تون میزنید، من نمیدونم تو ایران تلویزیون نگاه میکنی یا اینا رو به شما نشون نمیدن یا میبینن شما خودتون رو به کوچه علی چپ میزنید. نگاه کنید، زنها تا کمر تو سرت آشغالی، مردها تا کمر تو سرت آشغالی دنبال یه لقمه نون میگردن. اون وقت شما 600 هزار دلار تو این وضعیت، تو این موقعیت میفرستین برای فلسطین؟ آقای خامنه‌ای شما کجا هستید؟ اگه اینقدر درد فلسطین شما رو اذیت میکنه و دل تو براشون میسوزه، من یه پیشنهاد به شما دارم، شما بلندشین بری همون تو فلسطین زندگی کنی.
آقای رئیس جمهور عاشق حسن، مگه شما نگفتی که خسارت سیل جبران میکنیم؟ مگر قول ندادی به مردم؟ آخه یه مرد که قولش و چند نقطه که نباید برابر باشه. بله اختیارات رئیس جمهوری کم، حتما اینو میخوای بگی. 40 سال شما امنیتی، مگه نمیدونستی چه پستی رو داری قبول میکنی؟ چطور دست برادرت بازه برای دزدی سکوت میکنی؟ چطور یه روز برادران قاچاقچی و دولت با تفنگ مطرح میکنی، روز بعد میشن برادران شما؟ آخه یه آدم چقدر میتونه دودوزه بازی کنه؟ انتظار داری بعد مرگ چی بگن در مورد شما؟ خب اهمیت نمیدیم، میگه این 4 سوار زندگی میکنیم، خوبیم، خوشیم، بریش همه میخندیم، وقتی مردیم بذار هر که هرچی میخواد بگه بگه. اینجوری زندگی، یعنی دید یک مسلمان، دید یک انسان، دید یک آدم اینجوری باید باشه؟
متاسفانه کشور ما به جای رسیده که نه میتونیم جلو بریم و نه میتونیم عقب نشینی بکنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش ها حاکی از آن است که حسین جنتی که از جمله 2 مجموعه غزل در ایران منتشر کرده به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شده. عزیزان این گزارشی است که تا دقایق دیگه براتون پخش خواهد شد. اما در حال حاضر یک نماینده مجلس در ایران از ایجاد ممانعت در برگزاری نماز عید فطر اهل سنت در تهران خبر داد. ساعتی بعد فرماندار تهران این خبر را تکذیب کرد و گفت که نماز در نقاط تعیین شده در تهران برگزار شده. مهرداد میردامادی از رادیو فردا در گزارش خود نگاهی دارد به تحولات مربوط به این رویداد و همچنین موضوع عدم رواداری مذهبی در ایران.
روز چهارشنبه محمود صادقی نماینده تهران و عضو فراکسیون امید در مجلس ایران با انتشار پیامی در توییتر از ممانعت نیروهای امنیتی برای برگزاری نماز عید فطر اهل سنت در نمازخانه یافت‌آباد تهران خبر داد. محمود صادقی در توییت خود نوشت: پس از پیگیری زیاد با برگزاری نماز عید فطر در نمازخانه اهل سنت در یافت‌آباد تهران اعلام موافقت شد. امروز اطلاع دادند پلیس حتی از برگزاری نماز صبح هم جلوگیری کرده است. با هر مسئولی هم که تماس میگیرم یا در دسترس نیست یا جواب نمیدهد یا میگوید به من مربوط نیست. این نماینده مجلس در توییت دیگری افزود: فقط 4 نمازخانه برای اهل سنت ایرانی و 2 نمازخانه برای اتباع تعیین شد و پیگیری ها برای اجازه به 2 نمازخانه دیگر که مورد درخواست نمازگزاران بود به جایی نرسید. در واکنش به این اظهارات، عیسی فرهادی فرماندار تهران چهارشنبه شب اعمال هر گونه محدودیت برای برگزاری نماز عید فطر اهل سنت در شهر تهران را تکذیب کرد و آن را از اساس کذب دانست. عیسی فرهادی در اظهارات خود به خبرگزاری ایسنا گفت که نماز عید در 6 نقطه از شهر تهران و سفارتخانه‌های افغانستان و پاکستان برگزار شد. وی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی نقاط برگزاری نماز را به 7 نقطه افزایش داد. صرف نظر از برگزاری یا عدم برگزاری نماز عید اهل سنت در شهر تهران، محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار و دین‌پژوه ساکن فرانسه، مسئله رواداری تبعیض در جمهوری اسلامی را مسئله ریشه‌ای می‌داند.
اگر به کارنامه جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، بی‌مدارایی با اهل سنت و نقض حقوقشون مثل نقض حقوق اقلیت‌ها همیشه قاعده بوده. یعنی اگر جایی خلاف این عمل کردند، جای تعجب وجود داشت. شما به فهرست نارضایتی ها در این چند دهه نگاه بکنید، از مقولات فرهنگی گرفته تا عزل و نسب های سیاسی گرفته تا سهمی که براشون مثلا فرض کنید توی مجلس هیئت رئیسه در نظر گرفته باشند یا هیئت وزیران یا سایر پست های کلیدی کشور، در تمام این موارد شما این تبعیض رو میبینید، این نقض حقوق رو میبینید. وقتی یک سیره‌ای در همه شؤون کشور داره اتفاق میفته و تکرار میشه، یعنی این روند قاعده است. این گونه نیست که بگیم حالا امروز این کاری که کردن این خطا بوده یا مثلا به عدم هماهنگی با چند مسئول برگرده. به هیچ وجه این گونه نیست.
لازم به ذکر است که شهروندان اهل سنت در تهران پایتخت مسجدی ندارند و درخواست‌های مکرر آنها برای ساخت مسجد با ممانعت مقامات ایران مواجه شده است. عبادات مذهبی اهل سنت در شهر تهران در چند نمازخانه برگزار می‌شود که در مواردی با تضییق نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شده است. محمود صادقی در پیام توییتری دیگری افسوده است در تصور نیروهای امنیتی برگزاری نماز از سوی اهل سنت موجب ترویج فرقه‌گرایی است. از نظر محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه ساکن فرانسه، فارغ از سوگیری‌هایی که علیه اهل سنت اعمال می‌شود، مبنای فکری مسلط در جمهوری اسلامی ناظر به یک رویکرد و رفتار دوگانه تبعیض‌آمیز است.
مشکل از این جهت در جمهوری اسلامی فقط دامن اهل سنت رو نگرفته. من معتقدم یک مبنایی در جمهوری اسلامی وجود داره در خودی و ناخودی عقیدتی و سیاسی. خودی‌های عقیدتی هم باید همکیش رهبران نظام باشند، هم همزائقه و همسلیقه سیاسیشون. یعنی مدار و محور احترام به انسان یا احترام به شهروند نیست. و ما این تجربه تلخ رو در انواع مختلفش در نسبت با دیگران از جمله شهروندان بهاییمون هم دیدیم.
در آخرین گزارش مرکز حامیان حقوق بشر و گروه بین‌المللی حقوق اقلیت‌ها درباره ایران به موارد متعدد نقض حقوق اقلیت‌های دینی و قومی در جمهوری اسلامی اشاره شده است. از نفرت پراکنی، تهدید پلیس و ماموران امنیتی گرفته تا انکار حقوق بنیادین و فرصت‌ها. در این گزارش قید شده که اقلیت‌ها در ایران به طور مرتب از دسترسی برابر به تحصیل، اشتغال و مشارکت سیاسی محروم می‌شوند.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. و اما گزارش‌ها حاکی از آن است که حسین جنتی که از جمله دو مجموعه غزل در ایران منتشر کرده، به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شده. شاکی او سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب است. بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی غزل‌های او را انتقادی توصیف کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم فرهاد سلمانیان بشنویم.
حسین جنتی، شاعر اهل ورامین که در گذشته در مراسم شعرخوانی در حضور آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران حضور داشته، بازداشت شد. بنا به گزارش وبسایت هرانا، سازمان خبری فعالان حقوق بشر در ایران بازپرس دادسرای اصفهان در پی شکایت اطلاعات سپاه اصفهان از حسین جنتی برای او حکم بازداشت صادر کرده است. صدور این حکم پس از شعرخوانی حسین جنتی در اصفهان و با اتهام تبلیغ علیه نظام انجام گرفت. نمونه هایی از کارهای آقای جنتی با صدای او در صفحه اینستاگرامش منتشر شده است.
دین اگر که دفع اشتها نمی کند چه می کند؟ دین چه می کند که دزد و شحنه پای سفره همند؟ باد اگر که کاه را سوا نمی کند چه می کند؟
بعضی از دوستان حسین جنتی در شبکه‌های اجتماعی از احضار او به دادسرای انقلاب ورامین و سپس انتقال او به اصفهان خبر دادند. بازداشت در روز 12 خرداد ماه انجام شده و تاکنون از وضعیت او و جزئیات پرونده‌اش اطلاعات بیشتری منتشر نشده است. حسین جنتی سال گذشته در حضور آیت الله خامنه‌ای نیز شعر خواند که طی آن گفتگوی کوتاهی میان او و رهبر ایران پیش آمد.
پول خان با چکمه اش از دوش دهقان می رود بالا، جوجه های اعتقادم را کجا پنهان کنم وقتی شک شبیه گربه از دیوار ایمان می رود بالا.
آفرین آفرین، ولی خب باید پنهان کنید حسابی، مواظب جوجه ها باش.
یکی باید گربه رو بگیره.
حرفی نیست، اونم شما مواظب اونجا باش.
یک منبع به رادیو فردا گفته است که ظاهراً دلیل بازداشت خواندن شعری با عنوان از زبان مومیایی در دانشگاهی در اصفهان بوده است. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی سروده‌های او را جسورانه و انتقادی توصیف کردند. حسین جنتی 39 سال دارد و تاکنون از جمله 2 مجموعه غزل منتشر کرده است.
بهای نفت به دلیل بروز نشانه‌های حاکی از جهش اخیر موجودی نفت خام ایالات متحده دوباره کاهش یافته است. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
بهای نفت کاهش چشمگیری ناشی از جهش غیر منتظره‌ای در موجودی نفت خام ایالات متحده داشته است. بنابر گزارش‌ها بهای هر بشکه نفت خام سبک و شیرین برنت روز چهارشنبه با بیش از 2 دلار تنزل برای اولین بار تا 4 ماه گذشته به زیر 60 دلار رسید، در حالی که شاخص نفت خام سبک وست تکساس اینترمدیت هم با بیش از 2 دلار کاهش به کمتر از 51 دلار در هر بشکه تنزل یافت. کاهش های بهای نفت پس از گزارشی از سوی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده مبنی بر افزایش بیش از انتظار ذخایر نفت خام ایالات متحده صورت گرفته است. منصور کشفی کارشناس مسائل بازار نفت در آمریکا به رادیو فردا میگوید
نفت این روزها بسیار ارزش بیشتر از تقاضا هست. دلیلش هم البته یه مقدار مسئله اقتصادی است. از اشکالات این است که رابطه اقتصادی بین آمریکا و چین که به نتیجه برسه ممکن تقاضای نفت چین پایین بره و بعدم از طرف دیگه اعضای اوپک به خصوص عربستان سعودی تولیدش رو زیاد کرده، به خاطر همونجوری که اعلام کردن دیروز میخوان عراق و عربستان سعودی و البته امارات متحده جای نفت ایران که دیگه کمتر به حداقلش رسیده در بازارهای جهانی جایگزین کنن. و از همه مهمتر مسئله افزایش تولید نفت در آمریکاست، نه نفت خام بلکه شیل اول نامیده میشه. شیل اول یه نوع نفت کم غلظتی است که بسیار زیاد به خصوص در ایالت تگزاس چندین میلیون بشکه در روز تولید میشه که به خارج هم حتی صادر میکنن. آمریکا که یه روز خودش احتیاج به نفتش، حالا نفتش رو به خصوص به اروپا حتی صادر میکنه. این ها دلیل شده که نفت در بازار زیاده و در نتیجه قیمت نفت تنزل پیدا کرده. البته یه مقدار مسائل مثلا کمبود نفت ایران که دیگه تولیدش رفته پایین و ونزوئلا مثلا اینا هست، ولی اینا خیلی جزئیه. یا کشور لیبی مثلا، اینا در مورد تولید شیل اول آمریکا و تولید بالای 10 میلیون بشکه عربستان سعودی، حتی روسیه هم بالای 10 میلیون این روزا تولید میکنه، ولی دلشون میخواد که قیمت نفت بره بالا. ممکنه از این بعد با افزایش تولید نفت آمریکا همین عربستان سعودی و روسیه تولید کم کنن که مقدار قیمت نفت بالا بره.
خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده رشد کل ذخایر مواد نفتی آمریکا در هفته گذشته را حدود 22 میلیون بشکه برآورد کرده است که بزرگترین جهش در داده‌ها از سال 1990 میلادی تا کنون به شمار می‌رود. این گزارش می‌افزاید در ایالات متحده بیش از 12 میلیون بشکه نفت در روز که رکوردی به شمار می‌رود استخراج شده است. به نوشته بلومبرگ بهای نفت پس از سقوطی نزدیک به 20% از نقطه اوجی در اواخر آوریل در معرض بازاری با سیر نزولی قرار دارد. بلومبرگ می نویسد کاهش بهای نفت همچنین این احتمال را به وجود آورده است که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و متحدانش محدودیت‌های تولید را برای پس از ماه جاری میلادی ژوئن تمدید کنند.
بکتاش خمسپور گزارش می‌داد. واشنگتن تایید کرد که به دنبال حمایت مسکو برای مقابله با تهران خواهد بود. پیشتر مقامات روسیه و آمریکا معامله در این زمینه را تکذیب کرده بودند. بشنویم از آنا رایسکایا.
یک دیپلمات ارشد آمریکایی در مسکو سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال ایران را پیگیرانه و روشن توصیف و تشریح کرد. هدف آن جلوگیری از اقداماتی است که می‌تواند برای امنیت جهانی تهدید باشد. و به گفته ای وی واشنگتن همواره سعی کرده توجه همتایان خود را به این اقدامات جلب کند. انتونی گودفری نفر دوم سفارت آمریکا در روسیه در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت آمریکا و اسرائیل به شدت نگران نفوذ ایران در خاورمیانه هستند و برها این نگرانی را با مقامات روس در میان گذاشتند و از آنها شنیدند که روسیه نیز برخی اقدامات ایران را مغایر با اهداف خود در منطقه می‌داند. او ابراز امیدواری کرد که در دیدار آتی مقامات ارشد امنیتی روسیه، آمریکا و اسرائیل راه حل مؤثر برای این مسئله پیدا شود. همزمان به گزارش رویترز، یک مقام ارشد کاخ سفید که هویتش فاش نشده، طی تماس تلفنی با گروهی از خبرنگاران گفت که آمریکا طی دیدار قریب الوقوع در اسرائیل در صدد است توجه مسکو را به ضرورت خروج نیروهای ایرانی از سوریه جلب کند و انتظار دارد روسیه بیش از گذشته به تعامل با آمریکا و اسرائیل برای مقابله با تهدیدها سوی ایران از جمله در سوریه مایل باشد. بر اساس این گزارش، این مقام بلند پایه کاخ سفید که ناخواست نامش فاش شود، صراحتاً گفت به غیر از رایزنی‌ها به منظور جلوگیری از تشدید خشونت‌ها در سوریه، هدف مذاکرات آتی بررسی معادله‌ای برای همکاری به منظور رفع تهدید از سوی ایران خواهد بود. تهدیدی که به گفته ای وی مهمترین عامل تحریک‌آمیز در خاورمیانه است. این مقام آمریکایی افزود به همراه اسرائیل تأکید خواهیم کرد. نقش ایران در سوریه، لبنان، عراق، یمن و هر جای دیگری که فعال هستند مثبت نبوده و پذیرش این حقیقت از سوی روسیه را بسیار رضایت بخش تلقی خواهیم کرد. آمریکا چند روز پیش اعلام کرد که اواخر ژوئن، اوایل تیر ماه، جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با میر بن شبات و نیکولای پاتروشف، همتایان اسرائیلی و روس خود، درباره امنیت منطقه رایزنی خواهد کرد. روسیه شرکت در این مذاکرات را تایید کرده. یک شنبه روزنامه از شرق الوسط گزارش داد که آمریکا و اسرائیل می‌خواهند در این دیدار بی سابقه پیشنهاد دهند. روسیه در ازای احیای روابط بین المللی با دولت بشار اسد، لغو تحریم‌ها علیه سوریه و کمک به بازسازی این کشور از اقدامات برای بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه حمایت کند. اما روز بعد دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، این گزارش را غیرقابل اعتماد دانست و یک مقام آمریکایی که هویتش فاش نشده به روزنامه اماراتی نشنال گفت سیاست آمریکا در قبال بشار اسد تغییر نکرده. همچنین سه‌شنبه جیمز جفری، نماینده ویژه آمریکا در سوریه، طی همایش در واشنگتن اظهار داشت که در آستانه مذاکرات روسیه، آمریکا و اسرائیل هیچ توافق اولیه‌ای وجود ندارد. او همزمان تاکید کرد خروج ایران و نیروهای نیابتیش از سوریه بخش از راهبرد آمریکاست. ایران همواره گفته حضورش در سوریه مستشاری است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. روسیه و ایران متحدان بشار اسد هستند و تأکید دارند که برخلاف سایر نیروهای خارجی حضورشان در سوریه قانونی است. مسکو برها همکاری با تهران را ستوده و گزارش‌ها مبنی بر تنش میان دو کشور تکذیب کرده. در این حال مقامات روس گفتند که انتظار دارند پس از پایان جنگ همه نیروهای خارجی از جمله ایران سوریه را ترک کنند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
کنگره آمریکا در حال تهیه طرح‌هایی برای مقابله با تصمیم دولت دونالد ترامپ به منظور فروش سلاح و تجهیزات به عربستان و امارات متحده است. جزئیات بیشتر در این باره را از کیانوش فرید از رادیو فردا بشنویم. گزارش ها حاکی است که شماری از اعضای کنگره آمریکا از جمله نمایندگانی از حزب جمهوری خواه در حال تهیه طرحهایی برای مقابله با تصمیم دولت دونالد ترامپ برای فروش 8 میلیارد دلار تسلیحات به کشورهای عربستان، امارات و اردن هستند. دستیاران نمایندگان کنگره سه‌شنبه 14 خرداد به رویترز گفتند اولین طرح طی روزهای آینده به رأی گذاشته می شود. دولت آقای ترامپ با اعلام وضعیت اضطراری به دلیل تنش با ایران روز سوم خرداد به کمیته های کنگره خبر داد که 22 قرارداد فروش سلاح به این کشورها را عملیاتی می کند. با اعلام وضعیت اضطراری دولت ترامپ قادر است بدون نیاز به کسب موافقت کنگره طبق قانون کنترل صادرات تسلیحات این سلاح‌ها را به عربستان و امارات تحویل دهد. رویترز میگوید تصمیم دولت دونالد ترامپ برای انجام این معاملات تسلیحاتی خشم شماری از نمایندگان کنگره از جمله دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را در پی داشت. آنها نگران هستند که دونالد ترامپ در آینده هم با دور زدن کنگره به هر کشوری که خواست سلاح بفروشد. مشاوران و دستیاران نمایندگان کنگره میگویند در مجلس نمایندگان که در آن دموکرات‌ها اکثریت دارند، قانونگذاران در حال تهیه طرحی هستند که دولت را موظف می‌کند اجرای این 22 معامله تسلیحاتی با عربستان، امارات و اردن را متوقف کرده و خواست خود را دوباره از مسیر عادی برای تصویب به کنگره بفرستند. طبق این گزارش احتمالاً نمایندگان مجلس آمریکا به دنبال اصلاحاتی در قانون کنترل صادرات تسلیحات مصوبه سال 1976 هستند تا از فروش تسلیحات نظامی با استفاده از اعلام وضعیت اضطراری جلوگیری کنند. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا میگویند هر گونه طرحی در این زمینه از حمایت نمایندگان از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برخوردار است. یواکین کاسترو نماینده دموکرات تگزاس در این زمینه گفت نمایندگان از هر دو حزب در کنگره خواهان بازبینی سیاست‌های واشنگتن در روابط با عربستان سعودی و به ویژه فروش سلاح به این کشور هستند. رویترز میگوید اکنون ماهاست که کنگره به دلیل نقض حقوق بشر در عربستان و تلفات انسانی در جنگ یمن مانع فروش سلاح و تجهیزات به عربستان و امارات شدند. طبق قانون در وضعیت عادی به نمایندگان کنگره فرصت داده می شود که فروش تسلیحات نظامی را بررسی کرده و تایید کنند. اما اگر رئیس جمهوری از اختیارات خود برای استفاده از وضعیت اضطراری استفاده کند، می تواند قانون کنترل فروش تسلیحات و لزوم تایید معامله توسط کنگره را نادیده بگیرد.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که مدال گوته، یکی از بزرگترین جوایز کشور آلمان، امسال به طور مشترک به شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن آمریکا، یک نویسنده ترک تبار آلمانی و یک ناشر از کشور مغولستان تعلق گرفته. خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
یوهان ولفگانگ فون گوته، شاعر، نویسنده و فیلسوف بزرگ آلمانی، 270 سال پیش در شهر فرانکفورت به دنیا آمد و در 84 سالگی در شهر وایمار درگذشت. یکی از آثار معروف گوته دیوان شرقی غربی اوست که در بخشی از آن از دلبستگی خود به غزلیات حافظ شیرازی یاد کرده و گفته یکی از آرزوهایش این است که مریدی از مریدان حافظ باشد و بتواند روزی به تقلید از این شاعر ایرانی شعر بگوید. در گرامی داشته گوته، شاعر بزرگ آلمان، 64 سال است از سوی مؤسسه فرهنگی گوته مدال و نشانی به هنرمندانی اهدا می شود که در آفرینش‌های هنریشان تفاهم فرهنگی در دنیا حرف اول را می زند. از این رو به رأی داوران مدال امسال گوته به طور مشترک به شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز ایرانی ساکن آمریکا، دوگان آکانلی، نویسنده ترک تبار آلمانی و انکبات روزون، ناشری از کشور مغولستان تعلق گرفته. شیرین نشاط، دانش آموخته رشته هنر از دانشگاه برکلی، 44 سال است در آمریکا به سر می‌برد. 29 سال پیش برای نخستین بار برای دیدار از خانواده به ایران رفت و پس از بازگشت زیر تأثیر دگرگونی‌های اجتماعی در این کشور مجموعه عکس‌های موسوم به زنان خدا را منتشر کرد. آثاری که به تدریج نام شیرین نشاط را در محافل هنری دنیا بر سر زبان‌ها انداخت. در این مجموعه شیرین نشاط زیبایی و خشونت را در کنار یکدیگر نشانده. در یکی از این عکس‌ها این هنرمند دیده می‌شود که چادری سیاه بر سر دارد و در یک دستش یک شاخ گل و در دست دیگر یک تفنگ است. در عکس‌های دیگر شیرین نشاط برخی از اشعار فروغ فرخزاد را بر چهره و کف دست و پایش به فارسی نوشته. شیرین نشاط یکی از سه‌برنده امسال مدال گوته در آلمان زیر تأثیر انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 نیز 60 قطعه عکس در اندازه‌های گوناگون با عنوان شاهنامه در آمریکا و اروپا به نمایش گذاشت که بر برخی از حواشی عکس‌ها اشعار حماسی فردوسی نشسته. شیرین نشاط یکی از سه‌برنده امسال مدال گوته در آلمان علاوه بر این عکس‌ها شماری ویدیوی هنری و همچنین دو فیلم بلند داستانی با نام‌های زنان بدون مردان و در جستجوی ام کلثوم خواننده معروف دنیای عرب در کارنامه دارد. مدال و نشان گوته در ششم شهریور ماه امسال در زادروز این شاعر آلمانی طی مراسمی به طور مشترک به شیرین نشاط، دوگان آکانلی نویسنده ترک‌تبار آلمانی و انکبات روزون ناشری از کشور مغولستان در شهر وایمار در شرق آلمان اهدا خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
45 دقیقه و 35 ثانیه از بامداد پنجشنبه را پشت سر گذاشتیم. در کنار شما عزیزان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تا دقایق دیگر نوبت خواهد رسید به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صحنه، اما پیش از اون نوبت شما ورزش دوستانه که همیشه با شکیبایی بسیار منتظر میمونید که نوبتتون بشه در حدود اواخر مجله. نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران. بشنویم از او.
تیم ملی فوتبال ایران امروز پنجشنبه در نخستین آزمایش با سرمربی جدید خود در یک بازی دوستانه در تهران به مصاف تیم ملی فوتبال سوریه میرود. مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی تیم ملی ایران که چند روزی سکان رهبری تیم ملی به وی سپرده شده، در نشست خبری روز چهارشنبه گفت که به بازی تهاجمی برای ایران فکر می‌کند و از بازیکنان در همان پست‌های باشگاهیشان استفاده خواهد شد. مسعود شجاعی، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، هم در نشست خبری روز چهارشنبه از سوریه به عنوان یک حریف سخت یاد کرد.
سوریه فرقی نکرده، چه دوستانه بوده چه توی تورنمنت ها بوده، همیشه بازی سختی باش داشتیم. تیمیه که تقریبا سبک بازیشون شبیه ماست، هم تکنیک دارن هم قدرت بدنی دارن و من فکر میکنم که فقط کافیه فردا باهوش باشیم و منظم که بتونیم به موفقیت برسیم مثل همیشه.
ایران و سوریه تاکنون 27 بار با هم بازی کردند که حاصل نتایج 15-1 به سود ایران بوده با 11 مساوی. آخرین دیدار دو تیم 2 سال پیش در مقدماتی جام جهانی بود که در تهران دو تیم 2-2 مساوی شدند. دیدار امروز ایران و سوریه ساعت 19:45 در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، 2 هفته به باشگاه فرصت داد تا مطالبات وی را پرداخت کند. در نامه‌ای که وکیل برانکو ایوانکوویچ به باشگاه پرسپولیس نوشته ذکر شده، در صورت عدم پرداخت این مطالبات برانکو به فیفا شکایت خواهد کرد. ایرج عرب، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، هم در یک مصاحبه تلفنی با تلویزیون ایران گفت باشگاه در تلاش است که مطالبات برانکو را پرداخت کند.
باشگاه در موضوع نقل و انتقالات و یا همه موضوعاتش اصلش بر این هست که مطالبات آقای برانکو را پرداخت کنه و قطعاً تمام تلاش‌های هیئت مدیره و مدیریت باشگاه و مجموعه افرادی که در باشگاه کار میکنند این هست که انشالله این اتفاق بیفته و مطالبات ایشون پرداخت بشه.
به گزارش ایسنا، تتمه مطالبات برانکو ایوانکوویچ حدود 500,000 یورو است که باید تا 2 هفته دیگر پرداخت گردد. در مسابقات وزنه‌برداری جوانان جهان در جزیره فیجی، افشین طاهری وزنه‌بردار دسته 96 کیلوگرم ایران در مجموع دو حرکت چهارم شد. رکورد افشین طاهری در دو حرکت 341 کیلوگرم اعلام شد. وزنه‌بردار جوان ایران ولی در حرکت یک ضرب 180 کیلو وزنه را بالای سر برد و مدال نقره گرفت. و در فوتبال اروپا از ساعتی پیش یکی از دو بازی نیمه نهایی لیگ ملت‌ها میان تیم‌های ملی پرتغال و سوئیس در پرتغال آغاز شده است. این بازی هم اکنون ادامه دارد. بازی دیگر نیمه نهایی لیگ ملت‌ها پنج شنبه در هلند برگزار خواهد شد میان تیم ملی فوتبال این کشور با انگلیس.
حبیب روشنزاده گزارش میداد. عزیزان، آخرین خبرها میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. radiofarda.com. اگر همین الان سری به اونجا بزنید میتونید خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید بخونید و ببینید. چین و روسیه خواستار خودداری ایران از کاهش بیشتر تعهداتش در برجام شدن. ظریف اسرائیل رو به دروغگویی درباره حمله ایران به کشتی‌ها متهم کرد و آمریکا آب شدن یخ‌ها در قطب شمال رو تهدیدی بالقوه علیه امنیت ملیش دانست. عزیزان، شب و روزتون بخیر. بریم و بشنویم صحنه رو.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. در این هفته فصل تازه اکران سینماهای ایران و جهان را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
پس از چند هفته کم رونقی در اکران سینماهای ایران، از این هفته قرار است با شروع نمایش چند فیلم جدید دوره تازه‌ای در نمایش فیلم‌ها آغاز شود. طی هفته‌های گذشته کاهش محسوس در فروش فیلم‌ها باعث افزایش نگرانی‌ها نسبت به شرایط اقتصادی سینما شده بود. در چنین شرایطی از چهارشنبه شب نمایش چهار فیلم جدید به عنوان اکران عید فطر آغاز می‌شود. در میان فیلم‌های اکران این مقطع نام چند فیلم تقدیر شده جشنواره فیلم فجر گذشته به چشم می‌خورد. سرخپوست ساخته نیما جاویدی یکی از این آثار است. فیلمی با بازی نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار که داستانش در دهه 40 شمسی در زندانی در جنوب ایران می‌گذرد. این فیلم جزو آثار تقدیر شده جشنواره گذشته فجر از نگاه منتقدان بود.
همه زندانی رو تقدیر کرد. اگه می‌خواید می‌تونید بدید.
صورت استخونی کشیده داره با چشای روشن.
با کسی حرف نمی‌زد اصلا. سرش تو کار خودش بود همه.
بدون اطلاع من یه چوب کبریت هم از در اینجا بیرون نمیره.
برو تحویل بده این سگ. هفته بعد باید بیای اونور.
به نظرم شما اونقدری هم که میگن بد اخلاق نیستی.
شبی که ماه کامل شد با داستانی اقتباسی از اتفاقاتی که برای خانواده عبدالمالک ریگی از رهبران گروه‌های مسلح مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران افتاده، دیگر فیلم اکران عید فطر سینما هاست. این فیلم ساخته ی نرگس آبیار است که ساخته‌های قبلش مانند شیاره 143 و نفس جزو فیلم‌های مورد توجه نهادهای رسمی در سال‌های گذشته بودند. فیلم تازه او شبی که ماه کامل شد در جشنواره فجر گذشته برنده جوایز اصلی چون بهترین فیلم و کارگردان شد و بازیگرانش الناز شاکردوس و هوتن شکیبا هم جوایز بهترین بازیگران زن و مرد را گرفتند.
این دو جوان هم رو میهن. ما چه کنیم؟ ما چه کاری؟
تو چشمه داری فیض؟ میدونی چشمت سگ داره؟
ما دختر به راه دور نمتونیم شوهر بدیم. یعنی من همه یه دختر دارم. سختمونه. فرهنگامون به هم نمیخوره.
پسرم به دردت نمیوره.
تو همیشه میدونی جد کجاست؟ اگر نه جد کجاست؟
ببین نصف فیلم میخندی و یه تهش عشق تو در میاری.
کمال تبریزی، فیلمسازی که سابقه ساخت فیلم‌های معروفی چون لیلی با من است و مارمولک را دارد، با یکی از فیلم‌های پرحاشیه یک سال اخیر به سینماها می‌آید. این فیلم ما همه با هم هستیم نام دارد و گروه بسیار پرتعدادی از بازیگران شناخته شده مانند مهران مدیری، محمد رضا گلزار، لیلا حاتمی، مهناز افشار و هانیه توسلی در آن حاضر هستند. گزارش‌های مختلفی در یک سال اخیر درباره منابع مالی تأمین سرمایه این فیلم پرخرج منتشر شده و گروهی از آن به عنوان نمونه دیگری از جذب سرمایه‌های مشکوک به سینما یاد می‌کنند. مضمون این فیلم کمدی درباره سقوط یک هواپیما همراه مسافرانی است که رازهای مختلفی دارند.
اینجا فقط من سوال می‌پرسم.
یک تصمیم جمعی برای منفعت کل.
یه تصمیمه. برای قتل دستی جمعی.
من یه طرح دارم که آدمایی که از زندگی خسته شدن بهشون کمک می‌کنم خلاصشون می‌کنم.
خدا 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 خدا
خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا
خدا خدا مادرم داره
میزان.
به فیلم های کمدی روزهای اخیر اثر دیگری هم اضافه خواهد شد که تلاش تازه‌ای در جذب تماشاگران با حضور بازیگران هندی در سینمای ایران محسوب می شود. این فیلم با نام دختر شیطان ساخته قربان محمدپور است که 3 سال پیش هم فیلم سلام بمبئی را با حضور بازیگران ایرانی و هندی در آن کشور ساخته بود. در فیلم تازه آقای محمدپور، حمید فرخ‌نژاد، محمد رضا شریفی نیا و جکی شروف از بازیگران هندی حاضر هستند.
Look at the Cinderella and this pretty necklace.
این هفته همچنین قرار بود فیلم کمدی زهرمار ساخته جواد رضویان هم نمایش داده شود، اما به شکل ناگهانی اعلام شد نام این فیلم از بین آثاری که این هفته نمایش داده می شوند خارج شده است. این فیلم با محور قرار دادن زندگی یک مداح در جشنواره فیلم فجر گذشته به نمایش درآمده بود. تهیه کننده این فیلم میگوید پس از جشنواره فجر تغییراتی در آن به درخواست مسئولان نظارتی داده شده است. گفته شده است که این فیلم احتمالاً با تأخیر از هفته‌های آینده نمایش داده خواهد شد.
این مرد ها چشمت تهرانی هستند. من
باش تو فضا باش فضا احساس.
صیغه موقت بلکه عقد دائم اینجوری به این حال
صیغه شو با شما جواب
صحبت منو بده
این چهار بزامنم چی به چیه
من خوشگل بودم
اینجوری کباب بهت میگم
دادی نیست که مامی
از میانه فیلم های اکران گذشته همچنان 2 فیلم کمدی تگزاس 2 و سامورایی در برلین از سایر فیلم ها پرفروشتر هستند.
سینمای جهان
این هفته فیلم جدیدی بر مبنای هیولای معروف گودزیلا توانست فیلم محبوب علایالدین را شکست دهد و در صدر جدول فروش سینماهای جهان قرار گیرد. این فیلم با نام سلطان هیولا با حدود 48 میلیون دلار فروش توانست بار دیگر نشان دهد نزد سینماراها شخصیت گودزیلا محبوب است. این بار گودزیلا در نبردی میان هیولاها به کمک بشر می‌آید. علایالدین تازه سینماها که هفته پیش صدرنشین جدول فروش بود این هفته با ورود گودزیلا در رده دوم قرار گرفت. مجموع فروش علایالدین در آمریکای شمالی به 180 میلیون دلار رسیده است. موفقیت این فیلم در خارج از آمریکا تا حدودی مطابق پیش بینی ها بود و توانست با 264 میلیون دلار فروش در بازارهای جهانی به مجموع فروشی در حدود 450 میلیون دلار برسد.
Who's the girl?
She's a princess.
Oh, aren't they all?
But she has to marry a prince.
Back up, boy. I need some room to work. Prince Ali got you to the door.
Do you trust me?
What did you say?
But Aladdin has to open it.
Do you trust me?
راکتمن روایت سینمایی زندگی التون جان خواننده معروف بریتانیایی که نخستین بار 2 هفته پیش در جشنواره کن رو نمایی شد در اکران آمریکا هم موفق ظاهر شد و توانست با 25 میلیون دلار فروش در رده سوم قرار گیرد. با وجود این میزان فروش راکتمن نتوانست موفقیت بوهمیان رپسودی فیلمی که سال گذشته درباره فردی مرکوری خواننده معروف گروه کوین ساخته شده بود را تکرار کند. چنین وضعیتی درباره میزان استقبال منتقدان از فیلم راکتمن هم ایجاد شده است.
I'm thinking of changing my name to Elton.
But that's my name.
Yeah, I know.
You could be the best-selling artist in America if you desire.
I was trying to do something bold. Why you still something flashy?
از این هفته قرار است قسمت دیگری از سری فیلم‌های مردان ایکس اکران شود که پیش‌بینی می‌شود به عنوان رقیب تازه قدرتمندی تغییراتی در جدول فروش ایجاد کند. هفته گذشته هیئت مدیره آکادمی اسکار 3 ماه زودتر از موعد همیشگی فهرست دریافت کنندگان جوایز مدیران را اعلام کرد که از 11 سال پیش جدا از مراسم اصلی اسکار برگزار می شود و اسکار افتخاری برای یک عمر فعالیت را به برندگانش اهدا می کند. امسال دیوید لینچ کارگردان برجسته آمریکایی سرشناس‌ترین چهره است که اسکار افتخاری می گیرد. جینا دیویس بازیگر فیلم‌های توریست تصادفی و تلما و لوئیز هم امسال در مراسم جوایز مدیران قرار است جایزه انسان دوستی را به خاطر فعالیت‌هایش در زمینه برابری جنسیتی دریافت کند. امسال مراسم اهدای جوایز افتخاری اسکار روز 27 اکتبر اوایل آبان ماه برگزار می‌شود. از همراهی دوباره تان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوبی برای تان آرزو می‌کنم.